بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من درباره بررسی دیدگاه فلاسفه جدید غربی درباره چگونگی پیدایش مفاهیم کلی بود، معقولات که در فلسفه اسلامی تقسیم شده به معقولات اولیه و ثانیه منطقی و ثانیه فلسفی، و چگونگی پیدایش این مفاهیم را از منظر فلاسفه اسلامی بیان کردیم. در فلسفه غربی این تفکیک ما بین معقولات اولیه و ثانیه و ثانیه منطقیه و فلسفیه به چشم نمیخوره تا اونجایی که در منابع مربوط به آراء فلاسفه غربی در اختیار است، به خصوص کتاب کاپلستون که کتاب مشروحی است در تاریخ فلسفه، این تفکیک و تفصیل دیده نشده. ولی اصل این که مفاهیم کلی چطور برای ذهن ما پدید می آیند و ذهن چگونه به اینها دست پیدا می کند، این مسئله مطرح شده. در گفتار پیشین دیدگاه طرفداران اصالت عقل یا عقل گرایان را در این خصوص بیان کردیم که آنها به مفاهیم فطری قائلند، یعنی معتقدند که مفاهیم کلی از دو طریق در اختیار انسان قرار می‌گیرد. یکی از طریق مفاهیم حسی و جزئی که بعد بر اساس تجرید و تعمیم کلیت پیدا می کنن، و دیگری مفاهیم کلی عقلی که اینها فطریاتن و پیشینی هستند، ما قبل حسند، یعنی مقتضای سرشت عقل این است که بدون اینکه بخواهد از طریق قوای ادراکی حسی به این مفاهیم دست پیدا کند، خود اینها را در اختیار دارد. فیلسوفانی مثل دکارت و پیروان او و همچنین کانت چنین نظریه‌ای ابراز کردند و در جلسه قبل بحث کردیم. خب، قسمت اول دیدگاه آنها قابل قبوله و از نظر فلسفه اسلامی، و اما دیدگاه دوم قابل قبول نیست و همه تصورات و مفاهیم ذهنی ما، اما از تصورات و مفاهیم جزئی و تصورات و مفاهیم کلی، مسبوق هستند به یافته‌های ادراکات حسی، حالا یا حس ظاهر یا وجدانیات و حس باطن. همون گونه که در گذشته بیان شد، به تعبیر دقیق علامه طباطبایی، علمهای حصولی سرچشمه میگیرند از علمهای حضوری و مسبوق به آنها هستند، که حالا یک بخشیش وجدانیات یافته های درونی است و یک بخشیش هم ادراکات حسی است. اکنون به بیان و بررسی دیدگاه طرفداران اصالت حس، حسگرایان، از فلاسفه غربی، جدید غربی می‌پردازیم که ببینیم دیدگاه آنها در این باره چیست. این گروه مفاهیم فطری را معتقد نیستند و با طرفداران عقل، اصالت عقل به شدت مخالفند. از برجسته‌ترین آنها جان لاک است که متوفای 1704 میلادی است. او معتقد است اگر انسان دارای تصورات و مفاهیم ذهنی فطری می بود، می بایست همگانی باشه این مفاهیم و بی نیاز از تحصیل باشه، در حالی که اینجور نیست. ما وقتی که تأمل می کنیم می بینیم بسیاری از مردم عادی، کودکان به خصوص، فاقد این مفاهیم هستند. اگر فطری می بودن می بایست اونا می داشتن و بسیاری از مردم عادی هم فاقد این گونه مفاهیم هستند. لذا حرف درست این است که تصورات و مفاهیمی که ما داریم از ادراک و تجربه حسی سرچشمه گرفتن. منتها چون که خیلی از اینها را ما در اوان کودکی به تدریج بهشون دست پیدا می کنیم و کسب می کنیم، انسان گمان می کند که اینها از آغاز برای ما حاصل بوده و به اصطلاح فطری بوده است. این سخن آقای جان لاک است که در کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 372 این از آقای جان لاک بیان شده. در کتاب آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 224 دیدگاه حسگرایان درباره چگونگی پیدایش مفاهیم کلی بیان شده و اونجا این مطلب ذکر شده است که در واقع دو تا دیدگاه وجود دارد در بین آنها، یا از عباراتشون دو تفسیر و تعبیر و تبیین به دست می آید. عده ای از آنها عباراتشون به گونه ای است که ادراکات کلی، مفاهیم کلی همان مفاهیم جزئی هستند، تصورات جزئی حسی هستند، خیالی هستند که دستکاری شدن و دستکاری میشن توسط قوه عاقله و اینها مبدل میشوند به مفاهیم کلی. اینها تغییر شکل پیدا میکنن و تبدیل میشوند به مفاهیم کلی. اما عبارات برخی از اونها بیانگر این است که ادراکات جزئی یعنی تصورات حسی و خیالی مبدل نمیشوند به مفاهیم کلی و تغییر شکل نمیدهند، بلکه زمین ساز هستند، معدن، زمینه را فراهم میکنند که عقل انسان و قوی عقل بتواند مفاهیم کلی را ابداع کنه و بسازه و به آنها برسه. دیدگاه بعضی اونها هم این رو بیان میکنه. البته اینها، این دو دیدگاهی که بیان شد، مربوط به اعتدال گرایان از طرفداران حس و حسگرایان هست و الا حسگرایان افراطی مثل پوزیتیویست ها اصلا منکر وجود تصورات و مفاهیم کلی هستند و معتقدند که اینها الفاظی خالی هستند، که قبلا هم اگر خاطر دوستان باشه نقل کردیم که یک عده‌ای مفاهیم کلی را الفاظی میدونن فاقد معنای مشترک و عام. بعد اونجا این مطلب هم نقل شده که بعضی از حسگرایان مثل کندیاک که ایشون متوفای 1780 میلادیه، اون تجربه ای را یا اون ادراکات حسی را که زمین ساز مفاهیم کلی میدونن، این تجربه حسی را منحصر در تجربه حسی بیرونی میدانن و به تجربه ها و یا یافته های حسی درونی اعتنایی ندارن. اما برخی دیگر مثل آقای جان لاک تجربه های درونی را هم در این زمینه کارساز و مؤثر می دانن. و نکته نهایی این که یکی از این گروه از فلاسفه جدید غربی آقای برکلی هست که ایشون متوفای 1753 میلادی است. ایشان درست نقطه مقابل کندیاک هست، یعنی تجربه های حسی بیرونی را باور نداره و معتقد نیست و فقط به تجربه های درونی معتقد است. علت این که ایشان به تجربه های حسی بیرونی اعتقاد ندارد این است که ایشان واقعیت و وجود اشیای مادی را منکر است، به اصطلاح یک فرد ایدئالیسته، اصالت ایده، اصالت ذهنه. و وقتی که واقعیت اشیای مادی را کسی منکر باشه، طبعا نوبت به تجربه حسی بیرونی و ادراک حسی بیرونی هم نخواهد رسید. این بیان اجمالی بود، مختصری از دیدگاه فیلسوفان غربی، البته حسگرایان، طرفداران اصالت حس. در ارزیابی این دیدگاه عرض میکنیم که اون نظریه یا اون تفسیری که معتقد بود مفاهیم کلی همان تصورات جزئی هستند، حسی هستند، خیالی هستند که تغییر شکل دادند و به مفاهیم کلی تبدیل شدند، این قطعا باطل است. برای اینکه ما وقتی که مفهوم کلی مثلا انسان را داریم، همچنان تصور جزئی از افراد انسان مثل مثلا زید، عمر، بکر، خالد اینا را هم داریم. وقتی ما تصور کلی از درخت داریم، از گیاه داریم، از آتش و آب داریم، تصوراتی که ما به صورت جزئی از مصادیق داریم، مصادیق آب یا مثلا آتش و غیره، اینا را هم داریم. پس اینکه بگوییم مفاهیم کلی همان تصورات جزئی‌اند که مبدل شدن به تصورها و مفاهیم کلی، این غلطه. افزون بر این، اصولا تغییر شکل دادن و مبدل شدن چیزی به چیزی از احکام و خصوصیت ها و ویژگی های اشیاء مادیه و این در حالی است که علم، ادراک، معرفت و تصورات علمی همان گونه که در جای خودش در مباحث فلسفی بیان شده، اینا مجرد از ماده هستند و لذا بحث تبدل و تغییر در مورد اونها مطرح نیست. و اما دیدگاه دوم که میگوید تصورات جزئی، حسی و خیالی معدند و زمین سازند برای دست پیدا کردن عقل و قوه عاقله به مفاهیم کلی و عقلی، این سخن درستی است. این نظریه صحیح است، با دیدگاه فلاسفه اسلامی هم هماهنگه، البته به یک شرط. و اون شرط این است که ما مفاهیم کلی را، دسته های مختلفی که داره، گونه های آن را در نظر بگیریم. صرفاً به مفاهیم ماهوی یا معقولات اولیه بسنده نکنیم. توجه پیدا کنیم که ما مفاهیم کلی داریم که از جنس مفاهیم ماهوی و معقولات اولیه نیستن. مفاهیم ثانیان معقولات منطقی هن یا معقولات فلسفی هستن. به این نکته باید توجه کنیم و علاوه بر این وقتی که میخواهیم پیدایش مفاهیم کلی را تبیین کنیم باید تبیینمان شامل همه این اقسام سگانه باشه و اختصاص به دسته اول یعنی مفاهیم ماهوی یا معقولات اولیه نداشته باشد که بحث تجرید و تعمیم و اینها مطرح شد. یک سلسله مفاهیم داریم مثل مفاهیم ذهنی، منطقی، معقولات کلی منطقی و یا مفاهیم کلی فلسفی که اینا مسئلهشون مسئله تجرید و در می شود که تعمیم و اینها نیست. به گونه دیگر عقل ما به این مفاهیم میرسه و آنها را به دست می آورد. این دو نکته اگر در آراء فلاسفه اصالت حس درباره مفاهیم کلی افزوده شود قابل قبول خواهد بود. منتها اون مقداری که از آراء و آثارشون در اختیار ما هست چنین توجهی و التفاتی به گونه های مختلف مفاهیم کلی که عرض کردیم دیده نمی شود. حالا از باب نمونه بد نیست یک نمونه را نقل بکنیم. آن نمونه مربوط به کلام جان لاک است که در کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 380 درباره عرض می شود خدمتتون که مفاهیم فلسفی بیان کرده است، مثلا مفهوم علت و معلول. خب اینا از مفاهیم فلسفی هست دیگه، مفهوم علت، مفهوم معلول از مفاهیم کلی عقلی فلسفی هستند. آقای جان لاک درباره نحوه پیدایش اینها میگوید چون تبدلهای همواره بر یکسان در احوال چیزها مشاهده می کنیم و چیزهای دیگری را می بینیم که همواره آن تبدلها را می دهند، پس آن تبدلها را معلول و چیزهایی که این تبدلها را می کنند علت می نامیم. خواسته این بحث علت و معلول را بر اساس همون اصالت حس، اونم حس ظاهری تبیین بکنه. سیر حکمت در اروپا صفحه 380. خب این سخن نارسایی است. ما نمی توانیم از طریق حواس ظاهری به مفهوم علت و معلول پی ببریم. نه از مفاهیم ماهوی هست مثل مفهوم آتش یا مفهوم آب یا هوا که بگوییم ما مصادیق افراد جزئی آن را از طریق حس ادراک کردیم و بعد این ادراکات زمینه ساز شدند برای یک مفهوم کلی ماهوی که جامع این مصادیق و بر همه آنا منطبقه. اینجور که نیست. علت، مفهوم علت یا مفهوم معلول از مفاهیم ماهوی که نیست، بس مفهوم ثانوی فلسفی است. خب از طرف دیگر رابطه علیت و معلولیت قابل ادراک حسی نیست که بگوییم ما این مصداق رو حس کردیم، اون مصداق رو حس کردیم و بعد اینها ذهن ما رو آماده کردن برای رسیدن به مفهوم کلی علت یا مفهوم کلی معلول. اینجور هم که نیست که مفهوم علت یا مفهوم معلول یک وصفی نیست مثل مفاهیم ماهوی. اینجور هم که نیست و یک رابطه محسوس هم نیست رابطه علت و معلول. اونچه که ما حس میکنیم وقوع حوادثه که مثلا شیشه میشکند، سنگ هم به شیشه میخورد. این خوردن سنگ به شیشه را ما میبینیم شکستن شیشه را هم میبینیم، مشاهده میکنیم، ادراک حسی ما اینو میگه. حالا یک نکته ای هم هست غیر از این شکستن، خوردن سنگ به شیشه و شکستن شیشه، که بحث تقارن و یا تعاقبه، که تقارن و تعاقب را هم گرچه خودشون مفاهیم ماهوی نیستن، ولی ممکن است بگوییم که از طریق ادراکی که ما نسبت به زمان داریم را درک میکنیم. یعنی مثلا یک درک حسی داریم، که البته عرض کردیم درک حسی تعاقب و تقارن هم یک امر محسوسی نیستش. پس با مسامحه می توانیم بگوییم که ما خوردن سنگ به شیشه را مشاهده می کنیم، شکستن شیشه را هم مشاهده می کنیم، این همزمانی و تقارن را هم درک می کنیم. این که علیت نشد که تقارن یا تعاقب، این علیت نشد. این که مثلا ما دستمون را حرکت می دهیم کلید حرکت می کنه، و کلید را که حرکت می دهیم در داخل قفل، قفل گشوده می شود. خب بله، اینا را ما مشاهده می کنیم، اما علیت این نیست. علیت عبارت است از وابستگی و نیازمندی، که یک چیزی به یک چیزی وابستگی وجودی داره و یک چیز دیگری مؤثر است. مؤثریت، متأثریت. این مؤثریت و متأثریت، نیازمندی و برطرف کردن نیاز، یک امر حسی نیست که ما بتوانیم از طریق حواس ظاهری به آن پی ببریم. بنابراین میبینید که سخن آقای جان لاک در باب علیت با این مشکل مواجهه، و این اختصاص به اینجا هم نداره. حالا مفهوم جوهر و عرض هم همینجوره. ما به جوهر معتقدیم، به عرض معتقدیم. خب ما عرض را چطوری بهش پی برده ایم؟ عرض هم یک نوع نیازمندی است، یعنی یک مفهومی است که حکایت میکند از نیازمندی چیزی در وجودش به موضوع. ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. و جوهر ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. استقلال از موضوع یا بی‌نیازی از موضوع و نیازمندی به موضوع مفهومی است که یا حقیقتی است که در جوهر و عرض نهفته است و قوام جوهر و عرض به آن هست، و این چیزی نیست که ما اینا حس بکنیم. لذا باید بگوییم که منشأ و سرچشمه پیدایش این مفاهیم و تصورات برای انسان علم حضوری است، نه علم حضوری وجدانی، نه علم ادراک حسی و ادراکات حسیه. زیرا که ما در باطن وجود خودمان، خودمون را که درک میکنیم حضورا، قوای خودمون را، افعال خودمون، آثار و حالات خودمون را همه را درک میکنیم. و این فقط نیست که ما اینها را ادراک میکنیم حضورا، بلکه وابسته بودن قوا به نفس و افعال نفس به نفس و آثار و حالات روحی نفس به نفس، اینا را ما همینها را هم که وابستن به عین اون دریافت و ادراکی که از اونها داریم، اینا هم ادراک میکنیم. این در واقع اینها را اینگونه ادراک میکنیم، با ویژگی وابستگی و نیازمندی. و در نقطه مقابل ما نفس را مستقل میبینیم، یعنی نفس بدون اینا هست، درکش میکنیم و یه حالت استقلال و استغنا داره نسبت به آنها، و بعد کنندگی و کنشگری داره نفس نسبت به حالات و اون صفات و افعال نفسانی، حالت کنندگی و کنشگری داره. خب این حالت کنشگری و کنندگی را ما وجدان میکنیم، ادراک حضوری ازش داریم. خب نتیجتا همین باعث شده که ما به مفهوم جوهر، به مفهوم عرض، به مفهوم علت، مفهوم معلول پی ببریم، اینها را ما یودک بکنیم. حالا بقیه مفاهیم عرض می شود خدمتتون که فلسفی، مثل مفهوم وجود، مفهوم ممکن، امکان، مفهوم وجوب، ضرورت و امثال اینا هم از طریق این یافته های ذهنی و یافته های درونی هست که به وجود میاد، که در جلسات قبل بیان کردیم که مثلا چند را در واقع مفهوم را که مرحوم علامه توضیح دادن، 6 تا مفهوم، مفهوم سفیدی، سیاهی و است و نیست، وحدت، کثرت، اینا را توضیح دادن، نقل کردیم که فهمودن اینا اعتبارات برمی‌شود که عقلی هست، اعتبارات ذهنیه، مفاهیم اعتباریه، غیر از سفیدی و سیاهی که معقول اولیه‌اند، اون مفاهیم بعدی است و نیست و عرض می‌شود خدمتتون که مفهوم وجود و عدم، هستی و نیستی، اینا مفاهیم فلسفی‌اند و از طریق این تأملات ذهنی است که ما به این مفاهیم می‌رسیم. خب ملاحظه می‌فرمایید که در فلسفه اسلامی این ریزه‌کاری‌ها، این موشکافی‌ها، این دقت نظرها وجود داره، اما در فلسفه غربی این موشکافی ها دقت نظرها نیست. و این در حالی است که فلسفه جدید غربی اصولا اهتمامش به مسائل معرفت شناسی بوده، عمدتا روی کرده آنها مربوط به مسائل ذهنی، ذهن شناسی، معرفت شناسی بوده، در حالی که فلاسفه اسلامی هستی شناسی معمولا مورد اهتمامشان بوده. ولی جالب اینجاست که در این مباحث هستی شناسانه نکات بسیار لطیف و دقیق معرفت شناسانه ای هم بیان کرده ان. خب این هم یک بحثی بود درباره دیدگاه علمی شاید که فلاسفه غربی حسگرایان درباره مفاهیم کلی که نقل و بررسی کردیم. این مطلب اخیری که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردم، مدرکش کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد دوم، صفحه 42 تا 62. البته این با اندکی تصرف در عبارات من مطالب ایشون را بیان کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.